بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى. هذه پیشگاه أهل بيت عليهم السلام خاصة حضرت موسى بن جعفر سلام الله عليه صلوات ورحمته. قول در سیره معصومین علیهم السلام از جهات مختلف مهمه. بعضی از بزرگان قائل بودن مطالعه زندگی اولیاء خدا، حالا نه تنها معصومین، اولیاء خدا، از درس اخلاق اثرش بیشتره، از اون جهت که در انسان باعث و انگیزه ایجاد میکنه، راه نشون میده، روش نشون میده. سیره اهل البیت غیر از این که راه نشون، غیر از این که ثواب داره مطالعش، گفتگو از اهل البیت یا در حیطه مسئله های واجب ماست که ما واجبه که اهل البیت رو بشناسیم، یا در زمره مستحبات مؤکده. رضا وقتی توفیق میشه که در محضر معصومی حاضر بشیم و درباره اون بزرگوار صحبت کنیم، امیدواریم که از اون مجالسی باشه که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله اینها رو مذاکره علمی حساب میکنن. ساعت عمرمون انشالله در محضر حضرت حجت ساعت عبادت قلم داد بشه. روی دیگر سکه رفتارهای شگفت اهل البیته، یعنی وقتی ما زندگی ائمه هدا رو بررسی میکنیم، به زندگی روزمون که توجه میکنیم، میبینیم هیچ جایی برای ناامیدی نیست. وقتی گاهی انسان کلافه میشه از بعضی از مشکلاتی که تو جامعه هست، بعضی ظلمهایی که انسان میبینه به دین داره میره، مظلومیتهایی که اهل حق دارن، نزدیکی که انسان ناامید بشه، وقتی سراغ سیره اهل بیت میره میبینه در شرایط به مراتب سختتر، راه های به مراتب وسیع تر از اون شما فکر کنیم باز کردن با رفتار عادیشون. اون چیزی که میخوام محضر شما تقدیم کنم روی ملکوتی زندگی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نیست. اون جنبه ملکوتی حضرت رو نمیشه تبعیت کرد، یعنی ما نیستیم، ما که هیچ، بزرگان عالم نیستن الا دنبال روهای خردی از دنبال روهای اونها، در حد نوکر اونها اگر اسممون رو بنویسن به رقص در میایم. وقتی به اون شاعر گفتن چرا از علی ابن موسی رضا شعر نمیگی، تازه سنی بود، گفتش که به من میگن که تو اشعر الناسی، تو که شاعرترین مردمی، فعلامه ترکت مدح ابن موسی، چرا پسر موسی ابن جعفر علی ابن موسی رضا رو مدح نمی کنی؟ والخصال التي تجمعن فيه، و اون ویژگی های عظیمی که در او هست چرا نمیگی؟ چرا ساکتی؟ تو که شاعری، شاه و شعر میکنی، عرض کنم مدحش میکنی، پول میگیری، علی ابن موسی رضا رو چرا هیچی نمیگی؟ میگفتم قلت لا اقدم فی مدح امامن، من در این سنی ها، در مدح امامی که کان جبریل خادمن لعبیهی، جبریل نوکر پدرشه، من چی بگم؟ یعنی نمیخوام امروز محضر شما از اون سیره ملکوتی موسی بن جعفر بگم که در دسترس نیست. البته نقل اون خوبه چون به عقیده کمک میکنه. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم گاهی انسان نگاه میکنه جبهه حق مظلومه. یه چیزی اخیراً بنده رو خیلی آزار داده، در همین اجمال عرض میکنم که این بخش از سیره موسی بن جعفر رو به این دلیل محضرتون میخوام تقدیم کنم. اونم اینه که یه چیزی در سیره امام حسین ما رو آزار میداد، امروز تو جامعه شاهدشیم. منتها چون میخوام خیلی مجمل بگم، حساسه، اون رو توضیح میدم، این روز رو ازش سری میگذرم. وقتی یکی مثل سید الشهدا صلوات الله علیه میخواد قیام کنه، کاری که حکومت خلفا کرده بود این بود که جایگاه مرجعیت اهل البیت رو از بین برده بود. یعنی برای مردم اینی که من باید در سیاست، در اجتماعی یا در مسائل دینی، در فقه رجوع کنم به امام، پسر پیغمبر، نوه پیغمبر، اصلا سالبه به انتفاع موضوع بود. اصلا به این فکر نمی کرد من الان زندگیمو باید با چه کسی تنظیم کنم. اگرم فکر می کرد اون پسر پیغمبر نبود. چی شد که اینطوری شد؟ خیلی طولانیه و بعضی رفقا تو مباحثی که سر کلاس گفتگو با هم میکنیم بخشایشو گفتگو با هم کردیم. نمونش اینه که وقتی سید الشهدا به شهادت میرسه این جگرسوزه. یکی از با تقواهای عرض کنم اهل مدینه که پسر حنظله غسیل الملائکه هست، چندین و چند پسرم داره، این میگه اه پسر پیغمبر رو کشتن، بررسی کنیم ببینیم این به چه دلیل اتفاق افتاده. میره مدینه، خوب دقت کن، میره مدینه و خلاصه بعضی رفتارهای یزید رو میبینه، برمیگه پول هنگفتی هم یزید بهش میده. چرا؟ چون حکومت ها دنبال اینن که انسانهای با تقوا، آدمهای عنواندار و معتبر رو به سمت خودشون جذب کنن. جناهای سیاسی دنبال اینن، پول کلان خرج میکنن برای اینکه یه آدم دینی معتبر رو به سمت خودشون بکشونن. میلیاردها خرج میکنن یه آخوند معتبر جذب کنن. اگر خواستید آثاری ازش پیدا کنید، بودجه فرهنگی امسال رو برید ببینید، بعد رصد کنید چرایی این مبلغ به این مؤسسه، این مبلغ به این مؤسسه، این مبلغ به یه عالم مؤسسه دیگه. توی مؤسسه کیه؟ موزگیریاش چیه؟ متوجه میشید. یه پول هنگفتی به عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه داد، اینم اومد و گفتش که این کافره، قیام میکنیم علیه، شد حره. گفتم خب چرا پول گرفتی؟ گفت پولا رو گرفتم علیه خودش خرج کنه. حرفم اینجاست، این یه با تقوا بود. اما اونجایی که من همه جام میسوزه اینه که بعد از شهادت امام حسین، بعد از اسارت بچه های سید الشهدا، میگه برم ببینم یزید کیه، بده یا خوبه. توجه کردید؟ یعنی قتل پسر پیغمبر، قتل سید شباب اهل جنه، اسارت دختر امیرالمومنین برای این حجت، این تازه با تقوا هست. بعدم همه خاندانش تکه پاره شدن تو حره. این همون پول هنگفتیه گرفته بود، اگه میگفت من میخوام علیه قیام کنم یه چیزی دیگه هم بیا بالا، یزید میومد، چون ارزش داشت. چون حنظله غسیل الملائکه بالاخره یه آدم خاصه دیگه، یه آدم از اون سابقین برجسته است. عبدالله هم شد یادگار حنظله. حنظله نماد از خودگذشتگیه، ازدواج میکنه، هنوز غسل نکرده میره شهید میشه. اونتا چون مرد میدان بوده، خدا واسه همون قلیل ساعات بهش فرزند میده، عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه. این یادگار یه خاطره عظیم از خودگذشتگی بود، عنوان داشت. برای حکومت میارزید 10 برابر اون پولی که داده پول بده، 10 برابر. اینم از خودگذشتگی کرد و با تقوا بود. تازه وایستاد کشته شد، بچه هاش هم کشته شدن. اما اونی که جگر رو میسوزونه چیه؟ اینه که پسر پیغمبر رو کشتن حجت به این تموم نشده. این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم جایگاه اهل بیت نابود شده بود تو اون جامعه زمان سیدالشهدا، نابود شده بود. پسر پیغمبر رو کشتن، زینب بنت علی سلام الله علیهما اسیر کردن برای عبدالله پسر حنظله، حجت تمام نشد. این مظلومیت رو ببینید که حجیت قیام سیدالشهدا برای عبدالله هم شک بود. این به خاطر کار فرهنگی و ضد فرهنگی که دشمن کرده بود. تو این فضا وقتی مردم گاهی سوال پیش می اومد میشه قیام کرد، نمیشه، چه جوریه، گاهی یه پیرمردایی بودن 20 سال اینا حرف نمی زدن، زهاد مشهور، اینا هر از چندگاه یک کلمه حرف می زدن، بقیه مدت عمرشون دائما سایلنت محض بودن. اینا می پرسیدن میشه علیه یزید قیام کرد؟ خب میخواستن ببینن امام حسین درست عمل کرده یا نه، هنوز حضرت شهید نشده بود. اینا می گفتن الخلاف شر. توجه کردی؟ یعنی بعضی فقهای پیرمرد بودن زمان سید الشهدا که اینا 20 سال یه بار حرف می‌زدن اون یه جمله علی پسر پیغمبر بود. یعنی همه فقاهت و زهدش رو به نفع یزید خرج می‌کنه. اگر نگاه کنید امروز هم از این چیزا به گوشتون و به چشتون می‌خوره که بیش از این واردش نمیشه. این نکته که خیلی مجمل ازش گذشتم باعث شد که وقتی میخوام محضر شما برسم به این موضوع بپردازم در سیره موسی بن جعفر. وقتی حضرت موسی بن جعفر به امامت میرسن در یک دوران بسیار بسیار سختیه حضرت. یعنی امام قبلی به 5 نفر وصیت کرده. در مشهور ما میگیم خب امام کاظم که معلومه، بعدش هم که معلومه، بعدی هم که معلومه، همش معلومه، یه مش ماندم نمیپذیرن. تو بطن تاریخ که شما بری میبینید اونقدر اینها با خشونت برخورد میکردن، قلع و غم میکردن که نزدیکترین شاگردان اهل بیت نمیدونستن امام بعد چه کسیه. ما جز دقت کن چی عرض میکنه، تنسیس به امامت به صورت علنی، تنسیس امامت به صورت علنی ما فقط 3 جا دیدیم در تاریخ. امیرالمومنین در قدیر، سید الشهدا در کربلا علی اکبر، حالا برای امامت نبود ولی ذکر سید الشهدا نست بر امامت بود. اراده جدی حضرت امامت نبود، اراده استعمالیش امامت بود. سوم حضرت رضا در نیشابور دیگه نداریم. امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام، شیعیان خاص اگر میخواستن بفهمن با تفحص میفهمیدن. وقتی امام صادق به شهادت رسید 5 نفر وصیت کرد، به پسر بزرگش، به حضرت موسی بن جعفر، به غلامش، به حاکم مدینه، به منصور دوانیقی. پسر بزرگه ادعای امامت کرد. وای بر ما وقتی میبینیم یه وقتی یه آبروداری آبروش علیه اسلام خرج میکنه. دوره موسی بن جعفر تلمبار این موضوعه. تلمبار چی؟ تلمبار این که آدمهای عنواندار موجه خودشونو خرج ظلم میکنن. تقریبا بزرگان و وجوه بنی هاشم زمان حضرت موسی بن جعفر متاسفانه علیه ایشون موضع داشتن. حسادت بیچاره میکنه آدم، حسادت آدمو بیچاره میکنه. از برادر حضرت بگیرید تا بچه های برادرانش، عامل قتل حضرت هم یکیش همین بچه های برادرانش نمیتونستن تحمل کنن. یعنی وعاظ و سلاطین. امروز جامعه ما آقا از این خیلی میتونه ضربه بخوره، خیلی میتونه ضربه بخوره. آدم هایی که 50 سال موضع‌گیری های اجتماعی نداشتن توی خطاهای فاحشی الان یه موضع‌گیری میکنن. آقا اگه بنای شما بر عدم موضع‌گیری بود خب کلن موضع نگیر. یه جاهای کشور رو داشت از بین میبرد خیلی چیزا، شما سکوت کردید و ما هم توجیه میکردیم حرف نمیزنید. اما الان در حد مثلا تایید یه آدم درجه 3 زمان موسی بن جعفر این فراوونه. وقتی حضرت به امامت میرسه هشام ابن حکم نمیدونه امام بعد از امام صادق کیه. زراره داره از دنیا میره، اواخر عمرشه، به پسرش عبید میگه که برو پیش امام صادق بگو که امام بعدی کیه، میخوام وصیت کنم بین خاندانم. خب زراره از رئیس آل زراره است که این از بیوتات شیعه است، از خاندانهای بزرگ شیعه. حضرت صادق چیزی نمیفرمود. اینقدر دوران شدت تقیه است. برای اینکه ببینید چقدر دوران شدت تقیه است این دوران، یه نکته عرض میکنم ببینید. نه امام بعدی کیه، این که خیلی حساسه، ته حساسه. این یه نفر در شمال خراسان نزدیک مثلا سرخس امروزی ما تو سخنرانیاش یه شیخی گفت بچه های صدیق، بچه های فاطمه زهرا و نوادگان او، اینها فرزند پیغمبر حساب میشن. نه تلگرام بود، نه تو کانال شیر کردن، نه رسانه های بین المللی بود، هیچ. لابد مثلا اونجا یه راپورت چی بوده. این یه آخوند درجه دو هم نیست نسبت به کل جهان اسلام. از کجا عرض کردم؟ خراسان. 1.5 سود بعد در عراق دستگیرش کردن. این همه را آوردن میگن خب این حرفو که زده کجا در آوردی؟ یعنی دادگاه تفتیش عقاید دوره قرون وسطا باید بره لنگ بندازه. این همه هزاران کیلومتر که این چی از کجا آوردی؟ استدلالت چیه؟ حالا تازه یه آبرو اکی داره، وگرنه خب همونجا اعمال قانونش میکردن. میگن نه دلیلشو مستند فتوا رو بفرمایید. اون میگه آقا بالاخره آیات سوره آل عمران 80 چنده در مورد ذریه حضرت ابراهیم عیسی سلام الله علیه و اسم میبره، عیسی که پدر نداشته مادرش بوده، از نسل حضرت ابراهیم بوده و من ذریته عیسی هست اون آیات 80 چند سوره آل عمران. وقتی جواب نمیتونن بدن دیگه خب یه تعهد میگن دیگه این حرفا نزنی ها. حرفای مثلا فرض کنید که فتنه آمیز نزنی ها، میفرستنش بره دنبال زندگیش. یعنی در حد این که بگی یه نفر از اهل بیت پیغمبره اینقدر حساسیت داره، اینقدر حساسیت داره، چه برسه بگی امامه. این دوران با دورانهای قبلی فرق داره. چرا؟ چون یه نقطه عطفی از یه بلندی بسته فکری تشیع عبور کرده، اون هم منهج صادقین علیهم السلام. زمان ائمه ابتدایی عصمت و علم غیب و کرامت و اصلا این چیزا نمیفهمیدن، مردم باور نداشتن. بارها از حقیر شاید شنیده باشن بعضیا، طرف میومد دیدن امام جلو در میزد، کنیز میومد یه برانداز میکرد، این کنیزه بالاخره خوبه بده، گاهی شوخی هم میکرد. در صورت که شما الان بخواید مثلا دیدن یه عالم ربانی بری، دیگه از سر کوچش دیگه استغفار میکنی یا ستارالعیوب میگی، یه عالم ربانی نه معصوم. کیان کارو کردن؟ دست به مواضع بدن کنیز امام زده طرف. کی؟ راوی روایات فقهی ما که بهش الان عمل میکنی. این ثقه است بدبخت، ثقه است. وقتی حضرت میاد و حضرت میفرماد که یه چیزی به او میفرماد که حالا دیگه میاد تو میگه آقا من شما دیدین، یعنی فکر میکرد امام نمیبینه، یعنی میگفت دیگه حال مثلا تا جلو در دیگه خواستم برم توی یا ستار عیوب، تا اینجا مثلا جاده خدا دارم که هرکاری خواستم بکن. خب ولی وقتی دوره امام باقر امام صادق تمام شد، مکتب تشیع اصلا زیر و رو شد که خیلی بحث گسترده ایه. نماز بلد نبودن بخونن، الان نه نماز میخوندن، مکتب فقهی خاص داشتن، مفتی داشتیم یعنی فتوا دهنده داشتیم، اینا تو مجالس فقهی شرکت میکردن، بحث میکردن، کلکل میکردن، مناظره میکردن، حرف برای شاگردا. در توحید نظریه پرداز داریم دوره امام صادق سلام الله علیه. وضعش یه دگرگون میشه. اینجا با اونجا فرق میکنه. اونجا داشتن سعی میکردن اهل البیت رو مردم معرفی کنن که اشخاص مقدس معتبری هن. امروز همه اهل البیت پیغمبر محترم بودن زمان امام کاظم بین مردم، لذا حکومت هم سعی میکرد خودش رو منتسب کنه. روایات متعددی بنی عباس جلب کردن که ما از اهل بیت پیغمبریم، یا مثلا اهل بیتش کیان باز کردن، تعریف و گسترده کردن، بنی عباس بیفته توش. آل جعفر، آل عقیل، آل عباس بزرگ کردن که اهل بیت پیغمبر. چرا؟ چون تلاش‌های اهل البیت برای اینکه اهل بیت پیغمبر رو اینا یه وقتی تو کربلا کشتن، عبدالله با تقوای پسر حنظله این براش حجت تمام نکرده، پسر پیغمبر رو برهنه ول کردن رفتن، الان تو این سه امامی که گذشته اونقدر رو عنوان اهل البیت کار شده، 120 جور امام سجاد سلام الله علیه صلوات داره در صحیفه، 120 جور. تازه این صحیفه که دست ما هست با صحیفه اصلی حداقل حدود 30% تفاوت داره، یعنی نرسیده بخشش به ما. 120 مدل صلوات هست. صلوات یعنی چی؟ یعنی خدا یا درود بر خاندان پیغمبر بفرست بعد دعا کرده حضرت، یعنی اگه میخوای دعات مستجاب بشه واسطش این دروده، عرض ادب به پیشگاه پیغمبر و اهل بیت پیغمبره و اوصافی که ذکر در صحیفه میبینی. اینا کار کردن. اهل البیت زمان امام کاظم سلام الله علیه معتبرن، محترمن، منتها دیگه چون یه چیز مهمیه هر کی ارا میرسه میگه منم از اهل بیت هستم، یه مشکل جدیده. از بنی عباس که از اهل بیت دوست دارن باشن خودشون معرفی میکنن، تمام بنی هاشم میگن ما اهل بیتیم، آل ابی طالب میگن ما اهل بیتیم، امامزاده ها که بیشتر. توجه میکنین؟ یعنی یه عالمه رقیب داره امام کاظم سلام الله علیه. تو چه شرایطی؟ تو شرایطی که تبیین شرایط خودش خیلی، یعنی نمیتونه حضرت تبیین کنه جایگاهش رو، حتی تریبون بدن حرف نمیزنه حضرت مستقیم، چون این تریبون بدن مستقیم حرف بزنه منجر به قتلش میشه. هر گوشه ای از کشور یکی از علوی ها بلند میشد قیام میکرد، مردم میکشون درگیری با حکومت درست میکرد. چرا مردم میرفتن سراغ اینا؟ از اهل بیت پیغمبر بود. هرچی ائمه هدا علیهم صلوات الله روی عنوان اهل البیت تلاش کردن، دوره موسی بن جعفر دوره سوء استفاده از عنوان اهل البیت توسط اونایی که اهل البیت یا نیستن اساساً یا اهل البیت با عنوان خاص نیستن، یعنی اونی که آیه تاثیر دمودش نازل شد. یه شب اینجا عرض کردم مثلا اینو امام زمان امام رضا هم این مشکل هست، یه وقتی حضرت رضا به برادرشون میفرماد فکر نکن از ذریه فاطمه زهرای با فاصله ای آتش به تو حرامه، برو پدرت موسی بن جعفر ببین چقدر عبادت میکنه. یکی از راهکارهای موسی بن جعفر سلام الله علیه این بود که کلا این نکته است، هر وقت اهل البیت میخواستن از غلو، دقت کن چی عرض میکنن، از غلو مبغضان رها بشن به عبادت پناه می بردن. این قلوب مبغضان رو بگردید این ور اون ور تو فضای مجازی یه فایل مفصلی من عرض کردم که ما یه سری قلوب داریم محبان دارن، ماها ممکنه ها یه چیز بیان خوشم بدی هویی بکشیم، یه قلوب مبغضان داشتن، اینا برا تخریب اهل بیت قلوب می کردن، لذا یه چیزایی رو تصریح میکردن که هر آدم نیمه عاقلی هم چندشش بشه، اصلا برا تخریب بود. توجه کرد؟ یعنی یه اوصافی به ائمه نسبت میدادن یا یه رفتارهایی که هر آدم نیمه عاقلی هم بشنوه پس بزنه. مثل اینکه من الان به شما بگم، الان که محضر شما نشستم دارم صحبت میکنم، یه لحظه اجازه بدید حضرت حجت فرمودن اینو بهتون بگم. توجه میکنین؟ اکثریت قریب اتفاق جمع اگر اینو بفهمن من جدی گفتم پراکنده میشن. اینو عرض کردم، یعنی نوع بحث طوری بود که برای این بود که با اهل بیت دشمن درست کنن یا فاصله ایجاد کنن، تصریح به یه چیزایی بود که اینو محبین انجام، این مدل قلوب و محبین انجام نمیدادن. در عیون اخبار و رضا آثاری از این ارزبنده هست. زمان موسی بن جعفر صلوات الله علیه که همه دوست داشتن از اهل بیت باشن، همه یادگار بودن، نسل پیغمبر هم گسترده شده، اینجا موسی بن جعفر صلوات الله علیه شروع کردن به یه مدل عبادتی که مشهور شد این عبادت. یعنی وقتی در منابع عامه شما میری، آقا وقتی میگم منابع عامه دقت کنید یعنی چی؟ ما خیلی حقایق و در تاریخ تشیع داریم در منابع اهل سنت نیست، فیلترینگ اونا اجازه عبور بعضی حرفا رو نمیداده. توجه میفرمایید؟ یا تحریف شده یا فیلترینگ اجازه نداده اینو، صافی اجازه نداده اینو رد بشه، فراوون اینطور داریم. به عنوان مثال کربلا بازخوردش در منابع روایی اهل سنت از واقعه حره خیلی بیشتر نیست. خب تو شیعه نگاه کنید چقدر اصلا قابل قیاس نیست، یعنی اجازه نمیدادن بعضی چیزا خیلی مطرح بشه. با این حال اینی که دارم عرض میکنم مطرح شده، یعنی خیلی مشهور شده، نتونستن جلوشو بگیرن. اینو دقت کنید چی عرض میکنم. بعد از امام کاظم سلام الله علیه سعی کردن ائمه ما رو تخریب کنن. هرچه امامت ولایت اهل البیت توی جامعه بیشتر فهمیده میشه، طرف مقابل احتیاطشو در نقل، در معرفی، در تریبون دادن بیشتر میکنه. ائمه پایانی شیعه که حتی توثیق هم نشدن، معاذ الله، توجه کردی؟ ائمه پایانی شیعه حتی توثیق هم نشدن. خود موسی بن جعفر در کتب رجالی ضعفا اسمش اومده، بعد خیلی از نویسنده ها دفاع کردن، گفتن نه بعضی انقلت دارن ما قبول داریم. یعنی ذهبی که اسم خیلی از آیون طرفدار خودشو در کتاب میزان الاعتدال نمیاره، میگه بیادبی اسمشو بیارم، این که معلومه اسم موسی بن جعفر رو آورده، بعد گفته نسخه است. میخوام چی عرض کنم؟ میخوام بگم طرف مقابل تلاش کرده شخصیت موسی بن جعفر سلام الله علیه تخریب کنه. خب در ائمه بعدی این اتفاق هم افتاده. در مورد موسی بن جعفر وثاقتشو قبول کردن، گفتن انقلتایی هست. با این حال گفتن مشهور بود عبادتش. توجه کردی؟ مشهور بود عبادتش. زندگی ائمه آقا اینطوری نبود که همینطوری یه سری کاری اتفاقی انجام بدن. یهوی امام کار درسی بکنه، یک امام بزنه تو عبادت، اینطور نبود. همه زندگیشون تبعیت از حق بود. چه کار کنیم مردم رو هدایت کنیم؟ الان که همه ادعا میکنن از اهل بیتیم، این کار سید و ساجدین هم قبلا کردن، شروع کرد به یه عبادت سنگینی که حضرت رضا برادرش فرمود تو اگه خیال میکنی به زید هر کاری بکنی میری بهش، پس معلومه باباتو قبول نداری، چون بابات دائم تو عبادت بود. حلیف سجدت طویله کان یحی اللیل من السحر الی السحر، همین باعث جذب می شد. از ارکان و حکومت حضرت آدم جذب کرده بود. وزیر هارون، صدر اعظم هارون، خواهر زندانبان. خواهر زندانبان بالاخره، چون حالا راجع به زندان حرف می زنن، چون زندان رو تو خونه ایجاد می کردن، متموره ها رو تو خونه می ساختن. خب اینا گفتن کیه اینی که انداختنش اینجا؟ اون پنجره کوچیک نگاه میکرد، اینجوری نقل کرده، تو شب تا صبح گریه میکرد عبادت میکرد، از سحر تا نماز صبح قرآن میخوند گریه میکرد عبادت میکرد، تا مثلا فرض کنید 8-9 صبح ما مسواک میزد، یه قدری اندکی چیزی همون غذایی که گذاشته بودیم میخورد، یه قدری استراحت میکرد تا ظهر، ظهر بلند میشد نماز ظهر است میخوند عبادت میکرد تا مغرب، مغرب و عشا رو مغرب رو میخوند میرفت از سجده تا عشا، یعنی تا وقت فضیلتش، بعد از عشا مینشست چند صفحه قرآن میخوند دوباره میرفت به سجده تا سحر. مثلا حیرت کرده بود آقا چی کار این به شما داره؟ عبادت عجیب حضرت حتی خواهر سندی ابن شاهک رو جذب کرده، او لعنت کرده دشمنای موسی بن جعفر رو. بقیه اینطوری نبودن که مردن ما اهل بیتیم، پس عبادت. خب این عبادت سنگین حضرت یه آیتم دیگم داشت که حضرت مقابله میکرد. مقابله حضرت بیشتر از این که با حکومت باشه با مدعیان بود، با مدعیان بود، آدمایی که ادعا دارن، همه ادعای مرجعیت دینی داشت. یکی از نکات جالبی که در زندگی موسی بن جعفر هست و این نیاز به تحقیق داره اینه، فرزندان دخترش نقلای متعددی هست که اینا ازدواج نکردن. یه نقلم در کافی هست که حضرت فرموده اینا ازدواج نکنن مگر به امر علی ابن موسی. فرزندان خودش همه از اماعن از کنیزن، یعنی حضرت برای اینکه اینها سوء استفاده نکنن از خاندانهای بزرگ، خاندانهای شریف مورد قبول جامعه ازدواج نمی کرد حضرت، چون از یه خاندان که ازدواج می کرد یه عالم آدم مدعی اضافه می شد، نه که عنوان اهل البیت جذاب بود. هر کسی مثلا فرض کنید حضرت می خواست بره از فرض بفرمایید که نزدیکانش بستگانش بره ازدواج کنه، مثلا ازدواج پسرمو دخترمویی فرض کنید از آل ابی طالب، حتی این باعث می شد که اون خانواده مقابل حضرت ممکن بود بیسته. بله همینطوره، همین امروز نگاه کنید عراق خودمونو، در بدترین شرایط که داعش سر تا پا خوناشامیه، علیه قاسم سلیمانی تنها گروهی که شعار دادن یه گروه شیعه است. نه سنی ها شعار دادن به صورت اجتماع، نه ایزدیا، نه سلفیا، نه کردها، یه گروه شیعه دیشب فحش دادن. چرا؟ چون این جریان سنی ها و سلفی ها و ایزدی ها و کرده رقیبشون نیستن، که از کجا میتونه آدم جذب کنه؟ از تو شیعه. الان توی شیعه عراق که در حال جنگه یه نفر هست، یه گروهی هست که همه رزمنده ها رو به سمت خودش جذب کرده، اینا کیو برن جذب کنن؟ احساس رقابت کرده. دنیا اینطوریه، نوامیس شیعه رو به خطر انداختن که قاسم سلیمانی بذارن کنار. آهای ارزه داشتید 3 سال پیش نگر می داشتید. این جریان زمان اهل بیت هم هست. برادرزاده خود موسی بن جعفر میره پیش هارون، هرچی تلاش میکنن باهاش رقابت کنن نمیتونن، علمش عبادتش طوری نمیتونن با حضرت اون رقابت کنن. آخر سر میره پیش هارون میگه که یه چیزی عجیبی تو عمرم دیدم، همچین چیزی هیچ وقت فکر نمیکردم. میگه چی دیدی؟ میگه در طول عمرم فکر نمیکردم که دو تا خلیفه ببینم یوج با علیه مال خراج، به دو تا خلیفه مسلمین برن خراج بدن. این الان توضیح بدم روشن میشه. هارون احساس خطر کرد نکنه موسی بن جعفر قیام کنه کار تمومه. حضرت یکی از اقداماتش عبادته، چون وقت نیست همینجوری پراکنده پراکنده بس بگه. دوم اعتبار بی اعتبارها رو سعی میکنه کم کنه. فرزندانش به ازدواج مرد دیگری از اینا در نیان که اینا ولایت داشته باشن سوء استفاده کنه، چون این سوء استفاده ها در دوران ائمه قبلی بود. فرزند امام حسن با فرزند امام حسین ازدواج کردن، بچه اینا شد رقیب امام صادق، ضربه خوردن. امام کاظم فرمود اصلا ازدواج نکنید شما مگر به امر علی ابن مسرز. اینا درس برا ما، یعنی گاهی هیچ کی زورش به ما نمیرسه، خودمون خودمونو میزنیم داغون میکنیم. موضع گیری ها رو باید خیلی دقت کنیم، خیلی ها رو باید استنتاق کنیم این موضع گیری تو چه کسی رو خوشحال کرد، چه کسی رو ناراحت کرد. بعد برای اینکه مردم رو هم جذب کنه، چون تمام بزرگان آل ابی طالب علیه حکومت قیام کردن، تنها کسی از بزرگان که قیام نکرد موسی بن جعفر. قیام تو چشم مردم خیلی جذاب بود. وقتی ظلم و مردم میبینن 80,000 نفر تو زندانن، یه نفر بلند میشه یه حرکتی میزنه، یه جایی 4 نفر رو جمع میکنه، دوتا نیروی حکومتی رو میزنه، این باعث جذابیته. تقریبا هر کی سرش به تنش میارزید از آل ابی طالب قیام کرد علیه حکومت. تنها آدم مهمی که قیام نکرد موسی بن جعفر بود. چرا؟ چون سرش باید بحث بشه که موسی بن جعفر سلام الله علیه بخشی از سناریوی امامت شیعه است. یه سری اهداف رو زمین مونده داره و یه سری کار برای امام بعدی. قیام کنه کشته بشه چه دستاوردی داره؟ به اندازه نیرو نداره که بتونه مقابل هارون مثلا یا مهدی عباسی قبلش بیسته کامل که پیروزی حاصل بشه. وقتی نمیتونه پیروزی حاصل کنه قیام نمیکنه. این قیام نکردن جذابیت رو کم میکنه آقا. و اونایی که قیام میکردن به شجاع انقلابی لذا حضرت اینجا از یه راهبرد استفاده کرد. دقت کنید ببینید چی عرض میکنه. اینی که شنیدید حضرت موسی بن جعفر مبارزه کرده با حکومت هارون، هیچ مبارزه با شمشیر نکرده، از چندان سخنرانی علیهش نکرده، بشموری پنج مورد نمیشه. 35 سال امام بوده حضرت، با پنج مورد که تو 35 سال نمیشه گفت. چه کار کرده که اینا زندان انداختنش؟ اجازه ازدواج رو به دختران نمیده، چون شرایط طوریه که بنی عباس طمع دارن برای معتبر شدن بیان ازدواج کنن. حتی نقلی داریم که از دختر موسی بن جعفر سلام الله علیه، حتی حضرت معصومه سلام الله علیها یه نقل داریم که مثلا مأمون خواستگاری کرده. حالا نمیخوام این رو تایید کنم، وقتی این عنوان معتبره همه میخوان به این اعتبار و بیشترش برسن. حضرت یه راهکارشون اجازه ندادن به اعتبار این هاست. دو، یه سازمان وکالتی تشکیل میده، یه مدیریت سازمانیه، از شیعیان خمس میگیرن. این ماجرای خمس مال دوران امام کاظم شروعش عمدتن، دوران ائمه قبلی وجوهاتی تو کار نیست، یه کمی دوران اواخر امام صادق هست. این وجوهات رو چکار کنن؟ خوب دقت کنین. این وجوهات رو چکار کنن؟ حوزه علمیه بزنن. حضرت این وجوهات رو تبدیل میکنه به سره، کیسه های طلا 200 و 300 و 400 سکه‌ای، 200 تایی، 300 تایی، 400 تایی. این هم از اون مواردیه که به کتب اهل سنت راه یافته. توجه کردی؟ با اون مقدمه کوتاهی که عرض کردم، آقایون فضائل ائمه ما رو بنا ندارن نقل کنن، فیلترینگ اجازه نمیده، مگر اینکه انقدر شایع بشه نشه جلوشو گرفت. این از اون موارده به منابع اهل سنت راه یافته، به منابع تراجم راه یافته، به منابع رجالی هم راه یافته، یعنی تهش منابع رجالیه که دیگه میخوان داوری کنن درباره شخص. اینجا هم راه پیدا کرده، به گونه ای که ضرب المثل میشه کیسه های امام کاظم سلام الله علیه، ضرب المثل سره موسی بن جعفر میشه ضرب المثل. اذا اعطا المرء فقد استغنى، به هر کسی میداد طرف دیگه بی نیاز میشد. اینو کی میتونست اینطور سکه بده؟ اینطور بخشش دست کی بود؟ فقط دست شاه بود، کسی که بیت المال دستش بود. کسی نمیتونست اینطوری یه دریو باز کنن کنار دانشگاه امام صادق، یعنی هر کی در بزنه 200 مثقال طلا میدین، یه ساعته طرفو خاکنشینش میکنه. درسته حمله میکنن، هم میدونن که بری گرفتی آقا، هر چی میگرفتن تموم نمیشد. این یه استراتژی بود. خواستن هم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه رو تحریک کنن هارون و ایشونو بگیره، همین رو گفتن دیگه. گفت عجیبه، دو تا خلیفه داریم، یوجب علیهم الخراج، خراج برای اینا میاد. یه سیستم سازمان وکالت درست کرده بود حضرت، طبقه بندی کرده بودن، شیعیان رو دسته بندی کرده بودن، روستایه به یه کت خدای خاص، او به دهداری، شهرداری، استانداری. طرف از خراسان اومد گفت آقا پول آوردن، به بدبختی که از دادی. فرمود کجا اومدی؟ گفت از خراسان. فرمود نماینده ما فلانیه، برگرد. برای که باید این سیستم رو تقویت کنه. این سیستم که تقویت میشد بخشیش رو به فقرا میدادن، بخشیش سرازیر میشد کجا؟ بغداد یا مدینه. حکومت 50 سکه طلا میداد به کی؟ به کسی که خدمتی به حکومت کرده بود. گدا هم میومد در خونه امام کاظم 200 سکه میگرفت میرفت. تحت شعاع قرار داد. این همه پول از کجا اومده؟ حضرت اگر کوچکترین موضع‌گیری سیاسی نظامی میکرد بلافاصله کشته میشد. اما این پول که کاری نداشت، پولو به شیعه هم نمیداد که. ابن حجر مکی میگه یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین ای اهل سنه. ما سنی ها بهش میگیم باب الحوائج. هر کی اومد در خونه رو میزد 200 تا کمترینش بود. اصلا یار ببین، امام که نمیخواست خودشو تبلیغ کنه که، ولی باقی اونایی که ادعای اهل بیتی داشتن بعد میرفتن بوق میزدن. همچین پولی نبود. این استراتژی اگه فرصت شد یه وقتی، قبلا یه جای عرض کردم، این استراتژی امام حسن هم هست. زمان امام حسن سلام الله علیه اصلا کسی کار به اهل بیت نداره. حضرت برای اینکه در خانه اهل بیت تعطیل نشه و حد ولو به خاطر کمک مالی بیان کرامت میکنه به دشمنان، موسی بن جعفر با یه حالت دیگری، هم برای اینکه مدعیان دروغی از میدان به در برن، حکومت حساب دستش میاد، این همه پولی که از وجوهات میاد اینا مالیات و گمرکات نیست از زوری بری بگیری داروغه رو بفرستی در خونه مردم پلم کنن پولو بگیرن، خودشون میدن. بعدم نمیگن اینو کجا خرج میکنی. طرف 90 سالش بود، اومد زد زیر گریه، آقا من کشاورزی کردم، دولت مثلا گفته بود اینا رو پیش خرید میکنم، نکرده، 120 مثقال طلام رفت، دو تا شترم هم هلاک شد. حضرت فرمود که دو تا شتر بهش بدید با 150 دینار، اگر میخواست این، اگر این مزرعه رو میکاش 30 دینار سود میکرد وقتی میباش و میفروه. 150 دینار یعنی 150 مثقال طلا. حکومت باید کجا میاره اینا رو؟ از کجا میاره؟ رضا شما میبینی شروع امامت حضرت در اوج فتنه است. یعنی داداش امام ادعای امامت کرد، داداش بزرگ امام عبدالله، شاگرد اولای امام صادق فتحی شدن. برید کتب رجالی نگاه کنید، فتحی ها رو ببینید. حسن ابن علی ابن فضال نجاشی میگه وجه و شیعه شیخ و هم فقیه و هم. پس چرا این امام قبول نداره؟ آقا امام کاظم بگه من امامم میکشنش، حکومتم میدونه امام کاظم کیه، منتها باید آتو داشته باشه. به چه دلیل این شخصو بگیرم من؟ هیچ، همه قیام کردن، این یکی فقط قیام نکرده. گرچه میگشتن آتو پیدا کنن، حسین ابن علی فخر وقتی کشته شد سرشو که آوردن بلافاصله دادن در خونه امام کاظم، گفتن این کیه؟ به امر کی؟ توجه کنی، یعنی دنبال این بودن رد بزنن حضرتو بگیرن بکشن. چون قدرت حضرت، این همه پول، این همه پول یعنی این همه شیعه. خب اگر اینا رو بسیج کنه چی میشه؟ همینطوری فکر نکنید علکی بود یا مأمون گیر داد که مثلا امام رضا رو ولیعهد کنه. اینا هم برای اینکه از قیام‌های شیعی نجات پیدا کنند، هم بتونن اون شخصیت عظیم رو جذب کنن که نتونه رقابت کنه با اینها، سعی کردن حضرت ولیعهد کنن. زمینش مال دوران موسی بن جعفر. اونجا دو جور زمان موسی بن جعفر با زندانی کردن، وقتی دیدن جواب نداد زمان حضرت رضا با ولیعهد کرده. همینطور حضرت بخشش میکرد. لذا دومین امام شیعه است که بین اهل سنت مثل امام حسن مشهور به باب الحوائجه. مشهوره. با اینکه انقدر شرایط سنگین بود که وقتی ایشون تو زندان بود، یه روز دو سه نفر از کسانی که محب به اهل بیتن، ظاهرن یکشون ابن سکیته که حالا بعدها خود ابن سکیت کشته شده، نشسته بودن به در خونه، به دیوار خونه سندی ابن شهاک تکیه کرده بودن، داشتن بحث ادبی میکردن که نقشش چیه. این میگفت تمیزه، اون میگفت حاله، این میگفت نه مثلا صد میذارم وسط چی چیه. یه نفر داشت رد میشدید که به اینا انداخت، گفت به جای این بحثا راجب امامتون تحقیق کنید. اینا هم دیگه نگاه کردن، جرئت نمیکرد کسی حرف بزنه. گفتن منظورتون کیه؟ گفت همون کسی که اینجاست. تکیه داده بودن، شاید آماده بودن ببینن چه خبره. اینو که شنیدن، راوی میگه تا شنیدن گفتن منظورت موسای زندانیه با همین تعبیر. او سرشو که تکون داد اینا شروع کردن به دویدن. یعنی اینقدر فضای ارتباطی سخت بود، سخت کرده بود که کسی جرأت نکنه. ولی خانه امام کیسه ها میرسید پخش میشد، حمله میکردن، بانکش پیدا نمیشد کجاست. تو همین شرایط حضرت یه مرحله جلو رفتن، هویت طرف مقابل رو نابود کرد. مهدی عباسی خیلی ادعای عدالت داشت و سعی کرد زندانیای منصور دوانقی رو آزاد کنه و توی مجلسی که اومد، این از اون مواردی که حضرت نوع رفتارش فرق داره، هیچ قیام نظامی نمی کنه. فرمود که من نمیدونم شما میخواید چیکار کنید، اموال مردم رو نمیدید. بد بود برای ما، کی اما اموال نمیدیم، ما بخشنده ایم. فرمود فلک ما رو نمیدید، در کافی هست. گفت فلک شما حالا چی هست مثلا؟ حضرت داستان فلک رو فرمود، بعد فرمود این غصب شده، مهدی گیر کرد، بده تایید کرده غصب شده. غصب شده یعنی اولین خلیفه غاصب بوده. نده، حضرت فرمود اموال ما رو نمیدید. اینا گفت ما خب بذار یه بررسی بکنه. نداد. حتی توی نقل امام و زندان انداخت. اینم در منابع اهل سنت وارد شده که امیرالمومنین خواب دید، به او عتاب کرد، ترسید، آزاد کرد حضرت. زمان هارون دو تا اتفاق افتاد، برای من خیلی جالب بود وقتی دیدم ذهبی حتی نقل کرده. این نشون میده این مسئله کاملا تو اون شرایطی که مسئله اهل البیت همه جا مطرحه، آقازاده کیه؟ اونی که اهل بیت پیغمبره. توجه میکنی؟ همه جا مطرحه. هارون هم دنبال این که از این استفاده کنه. خیلی برام عجیب بود رجالیای خشک دستی مثل ذهبی اینو نقل کردن، همون چیزی که داشتیه هست. وقتی اومده بود مدینه، بالاخره عراق بود دیگه، هارون بغداد بود، وقتی اومده بود مدینه مردم اومدن، بالاخره شاه اومد بره تو حرم پیغمبر و السلام علیک یا ابن عم فامیلیم. بالاخره حضرت فرمود السلام علیک یا ابا. این از صد تا فوش برای هارون بدتر بود. لذا با این که شخصیت با حرمت امام کاظم رو قاعدتاً باید حفظ میکرد، گفت میکشمت اگر دلیل نیاری. همین رفتار معلومه که بد جوری دردش اومده، وگرنه آدم توی جلسه رسمی سیاسی که سران هستن این نوع برخورد انفعاله. یعنی چک خوردم که اینجوری دارم رفتار میکنم. حضرت آیاتی فرمود، همون آیه عیسی از ذریه ابراهیم رو فرمود، ابنا انا و ابنا اکم فرمون. هارون رو بله والله پدرتونه، این بدتره. انقدر این مسئله میپیچه. کی اهل بیت پیغمبره؟ اونی که جگر کرد جلو هارون اینطوری حرف زد. خب معلوم بود هارون برای افتخار کردن این حرف زده بود، جای دیگه میگفتی انقدر شجاعت نمیخواست. چون منهج شیعه به یه جای رسیده بود که بسته فکری تشیع به یه تدوین نسبی رسیده بود، یک حمله دوباره کرد. به تعبیری حقیر موسی بن جعفر سلام الله علیه و سید الشهدای ثانی میدونه. تو یه قیام این. حتی ائمه بعدی اینطور دیگه رفتار با حکومت نکردن، ائمه قبلی هم نه. این دو سه تا مواجهه در یه جای دیگه هم هست. که گفت شنیدم خیلی پیش ما نمیای، پیش ما نمیای. فرمود ساعت و مملکتک و دخول و کف دنیا. ما اهل دنیا نیستیم. بیام اینجا چیکار کنم؟ تو هم که سرت شلوغه. گفت شنیدم در مورد ما حرفایی زدی. اینا مال وقتی که حضرت اوج اعتبار رو پیدا کرده. یارم داری؟ فرمود لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب. آیات تو رو بیانه رو خب یعنی منو کافر میدونی؟ فرمود کافر که نیستی، یعنی خدا رو قبول داری. تو از اون کسانی هستی که بدلو نعمت الله کفرا. حالا تو چه جایگاهی؟ تو جایگاه کسی که به هیچ وجه هیچ رفتار نظامی علیه حکومت نداره، اصلا آتو ندارن ازش. بعضی از اهل سنت نوشتن نمیدونیم برای چی افتاد زندان، تنها کسی که قیام نکرد بود. خیلی حساب شده عمل کرد حضرت. یه سازمانی تشکیل داد، درست کرد که این سازمان تا دوران حضرت حجت سلام الله علیه این سازمان وکالت دائما بروز شد، تقویت شد، تشیع حفظ کرد. با اون عبادتش کسی دیگه نمیتونه تو عنوان اهل بیت بگه منم بچه پیغمبرم. با اون بخششش کسی محبوبیت نداشت. حتی بعضی جا میگفتن اگه مثلا مشکل داری برو از کمیته امداد مثلا هارون رشید بگی، خیلی گرفتار برو میشه موسی مجفر. خب این بد بود برای حکومت. در اوج اعتبار شروع کرد به اعتراض رسمی. همین جور که دیدید مثل دیشبی دیدن یه علمی تو شیعه بلند شده، خاک بر سر اونی که اسمش شیعه گذاشته، علمش تشیع میاره پایین. درون شیعه اتفاقاتی افتاد. شیعه که میگم شیعه عام منظورم ها، نه شیعیان حقیقی اسلام اشعری علوی ها. خبر دادن علی ابن اسماعیل، اینا همه همین طور بودن. اسماعیل، محمد پسرش، اینا همه ادعای امامت داشتن. کسی که ادعای امامت داشت یعنی بقیه دروغ میگن اگه بگن ما امامی. خبر دادن آقا داره میره بغداد از مدینه. حضرت صداش کرد فرمود برای چی میری مدینه؟ گفت آقا گرفتارم، برم بلکه کمکی بهم بکنن. فرمود چقدر میخوای؟ شاید عددی که تو ذهنم از حافظه میگم، اینو تازگی ندیدم، مثلا گفت 300 سکه طلا مثلا، شاید مثلا این از حافظه میگم، حضرت مثلا 700 سکه داد. وقتی خواست بره بیرون حضرت فرمود والله داره پیش هارون میره. آقا چرا پول دادید؟ فرمود ما وظیفه داریم برادران دینیمونو کمک کنیم. یه کرامات عجیبی اهل بیت دارن. یه نکته دیگه عرض کنم بعد کم کم وارد روزه بشم. تو این کلکل و درگیری که بین از این طرف بین ائمه خدا علیهم صلوات الله، درگیری بگم لفظ کلکل خوب، و از اون طرف حکومت، امام خیلی دوست نداره با حکومت رفت آمد کنه، دوست نداره رفت آمد کنه، آوردنش پول به حضرت دادن. پول به کی؟ پول به کسی که همینجوری سکاش معروفه. محدود کرده بودن حضرت و این اواخر دیگه، سالهای پایانی عمر حضرت در زندان بود، لذا خب این جریان کرامات مالی کمرنگ شده بود. بعد گفتن آقا چطور رفتی حکومت، رفتی به دربار هارون؟ فرمود خدا شاهده برای عزاب آل ابی طالب رفت. برخلاف اونها حضرت کمکهاش برای عموم بود، نه برای خواست شیعه. خلاصه این علی ابن اسماعیل رفت و سعایت کرد، حضرت به زندان افتاد. زندان چی بود؟ زندان اسمش متموره بود. مسموره چی بود؟ چاه میکندن تو خونه برای اینکه زندانی های خاص رو نگهداری کنن. خاص رو یه شخصی مثل موسی بن جعفر تو زندان عمومی نمیتونستن نگه دارن. چرا؟ چون ممکن بود کل زندان شورش کنن برای آزاد کردن حضرت. توجه میکنین؟ باید تو جای خاص تنها میگذاشتن، لذا مسموره کندن مثل چاه. چاه که میکندن نمور بود، نم داره، اونقدی میکندن که به آب نرسن و شخصم نتونه بیاد بالا. قطرشو بزرگتر از حدی میگرفتن که الان میکنن که طرف نتونه اون که پایینه کمرش رو به دیوار بذاره، پاشم به دیوار، آروم آروم بیاد بالا. یه ذره قطر بیشتر باشه دیگه نمیتونه بیاد بالا، وسیله نیست دیگه. تو فضای نمور چند سال شما زندگی کنی آفتاب نخوری، هیچ مجازاتی نکنن، شکنجه‌ای نکنن، همین برای از بین رفتن بافت بدن کافیه. چند سال آفتاب نخوره. لذا در صلواتش اینجوری: المقبور بالجور، المعذب فی قعر السجون. بعضی جاها نوشتن که تازه توی متموره حضرت رو شکنجه میکردن. یکی از چیزهای عجیب زندگی حضرت اینه که قبل از سندی ابن شهاک پیش یه فضل نامی بود، حضرت زندانی بود، اومد انصراف داد، گفت من خسته شدم، این شبانه روز عبادت میکنه، یک کلمه من که زندانبانشم هر روز میزنم و نفرین نکرده، یک بار. بعد به هارون گفت یک بار تو رو هم نفرین نکرده، همه این شبانه روزی که عبادت میکنه مغفرت و رحمت برای خودش و مسلمین میخواد عام. این هم وجهه رحمت للعالمینی حضرت نشون میده، هم اوج اختناقی که حضرت تو اون متموره هم ثانیه به ثانیه دارن رصدش میکنن. گفت من نمیخوام اینو نگهش دارم، میترسم. اردنش پیش سندی ابن شاهک خواهرش عرض کردم، گفت خواب من یتعرض لهذا الرجل، خاک بر سر اون کسایی. خب چی کار به این، چه کاری با شما داشته، چه اقدامی کرده؟ اونقدر چراغ رو کم کنید، اونقدر به این بزرگوار سخت گذشت. بالاخره خدا رحمت کنه، بعضی شهدا میگن وقتی خیلی با حضرت زهرا سلام الله علیها ارتباط برقرار میکردن، ما اینطور شنیدیم، اینا تیر به پهلوشون میخورد، نسبت پیدا میکردن. حالا موسی بن جعفر سلام الله علیه که نسبت داره با صدیقه طاهره، در مسئله فدک کار عظیمی کرد، دوتاشو عرض کردم، زحمت کشید برای اینکه قربت مادرش صدیقه طاهره رو کم کنه. از طرفی روایت صحیحه داریم که ان فاطمه صدیقتون شهیده، اینم از موسی بن جعفره. لذا یه چیزی برای موسی بن جعفر در منابع اومده، فقط برای صدیقه طاهره اومده، یه شباهت پیدا کرد. خب معلومه که میترسیدن موسی بن جعفر سلام الله علیه با شمشیر بکشن، حتی میترسیدن با آثار واضح بکشن، حتی میترسیدن با سمی که ممکنه مثلا تغییر چهره بده، صورت رنگ پوست عوض بشه بکشن. لذا چیزایی گفتن که مفصله، نمیخوام دلتون رو به درد بیارم، تا یه نکته. گاهی میومد هارون سر بزنه، اینجوری نوشتن، انقدر موسی بن جعفر سلام الله علیه حرمت داشت، آخرین بار که اومد حضرت رو برای بار آخر اون چند سال پایانی زندانی کنه، وارد مدینه شد هارون، اومد وارد حرم پیغمبر شد، گفت السلام علیک یا رسول الله، آقا اومدم یه عذرخواهی کنم، این فرزند تو باعث شق عصاب و فتنه در امت، ناگزیرم اون رو زندان بندازم. یعنی اومد پیش مردم یه جوری اعتذار کرد. وقتی این بار بردن، چون میدونست قرار موسی بن جعفر از این زندان بیرون نیاد، گشتن یه ظالم پیدا کردن. یه چیز عجیبی که هست اینه که لسان شکور موسی بن جعفر اینجا تشکر میکنه، خدایا من مدتی بود یه فضای خلوتی دوست داشتم با تو گفتگو کنم، فرصت نمیشد، باید به مردم میرسیدم، الان دیگه کاری نیست جز این که با تو صحبت کنم. شروع کرد به عبادت کردن، انقدر بدن مبارکش فرسوده شد، لاغر شد، از بین رفت. روایت اینطور میگه، میگه فضل ابن ربیع و هارون صدا کرد، گفت میخوام بریم به موسی بن جعفر سر بزنیم. گفت بیا بریم. رفتن خانه سندی ابن شاهک، از اون بالا پنجره کوچکی بود، چجوری بود که به سختی اون پایین رو نگاه میکرد. خب ما هاذه الملحفه، اون پارچه چیه رو زمین افتاد؟ گفت این موسی بن جعفره. المغبور بالجور المعذب في قعر السجون في ظلم المطامیر در تاریکی های متموره ها وساق المرذوذ بمیرم برا ساق پات مرذوذ بود خرد شده بود به حلق القیود با زنجیرهای آهنی اون پایین تو اون رطوبت زنجیر به گردن و پای حضرت بسته بودن هارون گفت اون فرد اون پارچه چیه روی زمین فرد گفت این پارچه نیست این هازا موسی بن جعفر این موسی بن جعفره که اینطوری از بدنش چیزی باقی نمونده باقیشو هدیه میکنم از طرف موسی بن جعفر به صدیقه طاهره مازال بعد ابیها معصبت الرأس بعد از پدر دائم سردرد داشت ناحلت الجسم جسمی نمونده بود نحل جسمها جسم از بین رفته بود و ذاب لحمها دوپاره استخوان شده بود حتی صارت کل خیال شبهی شده بود لذا برای صدیقه طاهرم داریم وقتی رو زمین استراحت میکرد خیال میکردن ملحفه رو زمین افتاده اومدن گفتن که میخواییم بیام عیادت عیاشی میگه امیرالمومنین فرمود دیگه میخواستن این روزهای آخر ببینن کی از دست دختر پیغمبر راحت میشن زنهاشونو میفرستادن بیاد عیادت گفتن امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرموده انها ثقیله حال بی بی وخیمه این بدن از بین رفته روز آخر بود بی بی به حالت تقریبا نشسته در آمده بود خدا امید کسی رو ناامید نکنه من با این تکه از روایت مقتل صدیقه طاهره خودم خیلی می سوزم آقازاده هاش خردسالن به ظاهر گفتن الحمدلله مادرمون امروز نشسته بریم مسجد از مسجد که برگشتن یا اسما ما یونیم و منافی ها به ساعه خوابیده اسما میگه من چی میگفتم گفتم ماتت امکما فاطمه تمام شد وقت گذشته برای اینکه هدیه ای بدیم به موسی بن جعفر صلوات صدیقه طاهره رو میخونم به نیت موسی بن جعفر یا امام رضا ما درباره پدر شما عرض ادب کردیم امش ماه زیارت امام رضاست ما امشب از پدرت گفتیم یا علی ابن موسی رضا اللهم صل على سيدة الجليلة خدا شاهده امام صادق فرمود ما گرفتار شیم به مادرمون پناه میبریم الكريمة الرضية التقية النقية الفاضلة الزكية المحدثة العليمة المضطهدة المغهورة الصديقة الشهيدة
ذات الأحزان الطويلة. امیر فرمود بالا سر حضرت سران ما فرق الله بیننا، یعنی فاطمه جان چقدر تو رو زود از من گرفتن. فی المدت القلیل المخفیت قبرا المجهولة قدرا المدفونة سرا الانسية الحورا. حاجت مندان رو یاد کنین، دو سه بار صدیقه طاهره رو صدا میزنیم. فاطمه الزهره